دعا هم حقیقتش اینه که یعنی من ندارم، تو داری، از تو میخوام. یعنی نگاه به نداری خودم و دارایی او. عبادت همون رابطه ای بود بین عابد و معبود، که من هیچم، تو همه چیز، من هیچی ندارم، تو همه چیز. خب منتها درک این که ما هیچی نداریم، این برای ما آسون نیست. همونطور که عرض کردم، همه ما خودمون رو خیلی دارا میدونیم. بله یک زمینه میگیم که بله خدا داده، ما که مسلمان و موحد هستیم، یعنی بالاخره خودمون رو دارا میدونیم. دست خودم، پای خودم، گوش خودم، عقل خودم، مال خودم، علم خودم. گاهی آدمیزاد اونقدر غافل میشه که تصریح هم میکنه به این، انما اوتیته على علم عندي. این معنا تو دل خود ما هم هست با اختلاف مرد. وقتی پیغمبر اکرم فرستادن دنبال اون شخص که زکات تو بده، پیغمبر از ما باج میخواد، ما زحمت کشیدیم کار کردیم، ما مسلمان هستیم، نماز میخونیم، بندگی خدا میکنیم، چه باجی باید بدیم؟ یعنی این که من در مقابل خدا خودم مالکم. اگه بگه بده، یعنی از من باج میخواد، به زور میخواد بگیر از من، مال منو میخواد بگیر. تو دل ماها هم یه مراتب ضعیفیش هست. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ما وقتی میخوام سر سال حساب کنیم، سعی میکنیم هرچی میشه یه ریال از خمس کمتر بدیم. بعدش هم الان این چند ریالی که میخوام بپردازیم، سعی میکنیم به یه آقایی بدیم که نصفیشو ببخش رو. ده برابرشون رو تو یک مهمونی شبانه حاضریم خرج کنیم. اما حالا پای خمس دادن که میرسه، میخوام کمتر بشه، نصفشم ببخشه. بعدش هم اجازه بده به هر که من خودم دلم میخواد بدم. اینقدر هی از اینجا مال خداست، افتخاره که تو به دست تو مال خدا به بنده خدا میرسه، ثوابش هم برای تو میرسه. اما ته دلمون اینه که نه، مال خدا نیست، مال خودمونه. خدا میخواد باج بگیره از این مونه نیازه. تازه این تکلیف واجبشه، مستحبش بخوایم بدیم و اینا که دیگه. به هر حال در رفتارهای دیگر ما هم همینطوره. اینا چون یک مثالهای عینی هست، من اشاره میکنم در سایر رفتارها، حتی در درس و بحث دیگه، من همین اشاره میکنم و میگذرم. اونجا هم همین جای این هست که آثار بندگی ظهور بکنه یا نه، انانیت توش باشه. خب اگه یک کسی بخواد بندگی در همه حالاتش، در همه رفتارش، در همه گفتارش، حرکاتش، سکناتش ظهور بکنه، باید یک حالتی داشته باشه که برای خودش هیچی نبینه. خب ما که برای خودمون همه چیز میدونستیم، فکر میکردیم، خیال میکردیم، اگه خدا بر ما منت گذاشت و این معرفت رو به ما داد و به ما فهموند که هیچی نداری تو، اینا رو من به تو دادم، امانتم است. گاهی خدا از این طور لطفا برای بعضی بندگانش میکنه. گاهی یک سخنور نطاق منطقی وسط حرف زدن حرف یادش میکنه، یک کلمه میخواد بگه، هر چی فکر میکنه یادش نمیاد چی بود. گاهی شده گاهی عالمی بزرگی در سنین کهولت داره سوره هم میخونه، یادش میاد یا ایره بخونه. اینا لطف خداست که بهش بفهمونه که تو این اندازه هم از خودت چیزی نداری که یک آیه ای رو که ده ها هزار بار خوندی و حافظش هستی الان یاد خودت بیاری. حالا اشاره بکنم یک داستانی، ذکر بعضی از داستانهای بزرگان و اینها برای ما طلبه ها به خصوص میتونه آموزنده باشه. یکی از اساتیدی که الحمدلله هنوز سایه حیاتشون بر سر ما هست نقل میفرمودن که ما درس استادی در نجف میرفتیم که اسم بردن چند تا از بزرگان مراجع اون وقت در درس ایشون شرکت میکردن. یه روزشون تشریف بردن درس و درسی رو مطلبی رو گفتند و بعضی از شاگردها طبق معمول که آقایون میدونه در درس خارج معمولا شاگردهای برجسته اشکالی میکنند جوابی میشنند، بعضی از برجسته شاگردهای برجسته درسیشون مطلبی رو به عنوان سوال و اشکال مطرح کردن و ایشون جواب دادن و درس تمام شد. فردا ایشون شروع کردن به درس دادن، همون مطلب رو از همون جا شروع کردن گفتن، عیناً تکرار درس دیروز. اون آقا هم درست همون اشکال رو تکرار کرد، ایشون هم باز همون جواب رو بدن. درس دوم هم روز دوم تمام شد، هیچ چیز تازه اینا بود. روز سوم اون آقا تشریف بردن و درس شروع کردن، باز بسم الله الرحمن الرحیم از همون جایی که روز اول و دوم بیان کرده بودن همون مطالب را گفته، همون آقا هم باز همون اشکال کرد همونجا. بعد یکی از شاگردها که ایشون هم از مراجع بودن رضوان الله علیهم اجمعین، ایشون بعد روش بازتر بود با استاد، سایرین خیلی در مقابل استاد خاضع بودند، حرفی نمی زدند. یکی از آقایون بودن که روشون بازتر بود، خودمونی در بوده. بعد خدمت آقا و اتکت آقا جریان چیه؟ شما سه روزه یه مطلب رو تکرار میکنید و همون اشکال و همون جواب رو، یعنی چی؟ این سابقه نمیشه اینجوری. ایشون فرمود سه روزه فکر من جامده، هر چی میام راجع به این موضوع فکر کنم همون حرفا به ذهنم میاد. باز شما هم همون اشکال هم میکنید، بازم من همون جواب میدم، پیش نمیره فکرم. اینا نشانه این است که خدا بعضی بندگان خاص خودش را یه وقت خدای نکرده خطوری به ذهنشون کرده باشه، زمینه وسوسه شیطانی فراهم شده باشه، زمینه عجبی فراهم شده باشه، خدا اینجور آدم را تنبیه میکنه، یادآوری میکنه که اگر عنایت خدا نباشه در علم هم همون حرفایی که دیروز به یاد دادیم همونا را یاد داریم، بالاترش هم اینه که همون هم یادت بره، امروز همون هم یادت نیاد. به هر حال و ما رمیت اید رمیت ملاکن الله همان فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. آدمیزاد باید بفهمه اینا، خوش به حال اونایی که زود بفهمه، خوش به حال اونایی که زود بفهمه. ولی امثال بنده که گیج هستیم و اینا معلوم نیست تا دم مرگ که فرصتی بشه که اینا درک بکنیم که همه هستی مال اوست، اینا در دست ما آریه هست و بر طبق این اعتقادم عمل بکن. حالا اگر کسی یکی خواست به عمل بکنه واقعا در بعضی حالات حالتی آدم ورشکسته پیدا می‌کنه. تا امروز من خودم رو مالک می‌دونستم اینا، امروز دست خالی هم هیچ نبود. تا دیروز می‌دیدم من عباداتی دارم، اعمالی دارم، ثوابی و حالا حسن می‌گنم این عبادات مال من نبود، توفیق خدا بود و سهمی ناچیزی به من می‌شد نسبت بدن. تازه وقتی فکرشو می‌کنم می‌بینم در خیلی جاهاشم معلوم نیست چه اندازه اخلاص داشتم. اگه پای حساب در کار بیاد و سخت گیری در حساب، معلوم نیست بتونم جواب بده. بالاخره وقتی آدم کاملا درکت که هیچی نداره، یه حالت بریدن بهش دست میده. مثل کسی که یهو سرمایش آتیش بگیری، مال و تجارش یهو به کلی غرق بشه. اینا که هیچ جایی نمیبینه که چنگ بزنه مگه دامن خدا را. اما وقتی نگاه میکنه میبینه رفتن سراغ خدا هم یه استحقاقی میخواد، یه اهلیتی میخواد. وقتی من هیچی ندارم استحقاقی هم ندارم. من چه کار کردم که خدا به من استحقاقی نداشته باشه که به من لطف کنه؟ اگه خوبی بوده که لطف و توفیق او بود، من چه کار کردم؟ اینا البته به زبان اونا من عرض میکنم، من خودم هنوز بسیار درک نمی کنم. میگم که اونایی که خدای متعال بهشون لطف میکنه اینجوری میشن و حسب اون چه از بیاناتشون استفاده میشه. در یه همچه حالی از یک طرف اشک انسان جاری میشه، بدنش میلرزه، رنگش میپره، همه چیز رفت، چیزی نداره، چه کنه، کجا بره؟ وقتی میبینه اهلیت و استحقاق چیزی هم نداره، هی میرم متوسل میشه به اینکه خدا به اهلی به من نگاه نکن که لیاقت ندارن، به اون کسایی که پیش تو احترام دارن به خاطر اونا ببرن. دیگه به چی؟ به هر چه عقلش میرسه که پیش خدا یک آبروی داشته باشه، احترامی داشته باشه. این مقدمه بود برای اینکه چرا اینجا حضرت خدا را قسم میده به حق هاز شهر و به حق من تعبد لک فی. اگه ما این همچه حالی رو پیدا کنیم، اون وقت میفهمیم این جای همین. وقتی آدم درک توجه بکنه به این که من از خودم هیچ چه ندارم، لیاقت هیچ چه ندارم. البته مورد امام سجاد است، یکی از عظمت معصومین است، یکی از انوار پاک الهی است. اما حالا ما که مقام اونا رو درک نمی کنیم، از بیاناتشون استفاده میشه که اونا هم در مقام بندگی یک نگاه به خودشون میکنن از اون جهتی که بندند و هیچ ندارن، یک نگاه به اون چه کرامت هایی که خدا بهشون داده. نمال خداست. حتی حضرات معصومین هم وقتی به ذات خودشون نگاه بکنن، خودشون یعنی یک دایره خالی، خودش که چیزی نداره، هرچه خدا بهش داده داره. خود منهای اون چه خدا داده یعنی یه مجموعه توهی. اونا با اینکه هیچ گناهی نکردند، اشکشون بیش از ماست، زاریشون بیش از ماست. ما اینکه عمری پر از گناه هستیم، اون حال رو پیدا نمی کنیم. مگر اینکه برای پیدا کردن این حال هم باز دست به دامن اونا بشه. این خدایا به حق این عزیزانت به ما هم عنایتی بکن، ما هم حال توبه ای انامه ای پیدا کنیم. این است که امام سجاد صلوات الله علیه در این مقام، حالا ائمه معصومین چرا اینجور بیانات رو میکردن، نسبت گناهان به خودشون میدادن، استغفار میکردن، این حرفا وجوهی ذکر شده، گاهی شاید وقتهای دیگه هم اشاره کرده باشیم. یه وجهش هم همین که کمال بندگی این است که در مقام اظهار عبودیت در پیشگاه الهی خودشون را یک مجموعه توهی ببینن. یعنی هر چه هست مال خداست، پس من چی؟ من فقیر محض، هر عیبی زشتی هم هست مال این فقر، مال نداشتنه دیگه. بی حیایی نداشتن حیاست. حیا رو کی داده؟ خدا داده. پس من خودم حیایی ندارم. جهل خیلی زشته. چرا؟ چون علم ندارم. علمی که دارم چی؟ علم که خدا داده. من چی؟ من که علمی ندارم. همه خوبی ها برمیگرده به اون چه خدا داده، همه زشتی ها و پستی ها مال من است که هیچی ندارم. پس من ذلیل ترینم اونگاه که به خودم نگاه، یعنی صرف نظر از اون چه خدا داده، و عزیزترینم وقتی نگاه میکنم به اون عزتی که خدا به من داده. همین که گفته تو بنده منی، این بالاترین عزتی. مضمون مطالبیست که در دعای عرفه آمده. به هر حال بعد از این که حضرت دعا کردن که در این ماه رمضان به من توفیق بهترین عبادت ها رو بده، توفیق اعمالی که حتی فرشتگان هم اعمالشون به اون پای فضیلت نرسه، که انهو برمیگردن به خودشون، به خود یعنی منهای اون چه خدا دادن. از کدام دعا یک نوسانی است بین خود و خدا، یک نگاه به خود، یک نگاه به خدا. وقتی کرم الهی و رحمت بی نهایت الهی را نگم، اینه همه چی میخوام برای همه، خدایا همه بندگان را بیاموز. گاهی آدم وقتی نگاه به رحمت الهی میکنه، اونقدر طمع میکنه که اگر بگه خدایا با این دعا تو همه عالم را بیامرزی جا داری، یک چیز از تو کم نمید. این نگاه به رحمت الهی است. اما وقتی به ناچیزی خودش نگاه میکنه، استحقاق هیچی نداره، همش از فضل توست. حالا که استحقاق ندارم، پس من تو را قسم میدم به اون کسانی و به اون چیزهایی که پیش تو عزیزن. حالا ماه رمضان اول قسمت دادم به حق این ماه، که این ماه را تو شریف قرار دادی، اکرام کردی، شرفته و عظمته و اکرمته. اول به حق این ماه و به حق همه کسانی که از آغازی که این ماه خلق شده تا پایانی که این ماه وجود دارد عبادت تو می کنند یا کردن، به حق همه اون کسانی که در این ماه تو را عبادت کردند و می کنند، از ملائکه، از انبیا، از اولیا، از بندگان صالح، من تو را به حق اونها قسم میدم به من رحم کن، به من توفیق بده که من هم مشمول اون وعده هایی بدم که بشن که تو به اولیا خودت اون وعده ها را دادی. ما هم در امشب باید بهترین شفیعمون را که عزیزترین بندگان خداست، در کنار رسول خدا آمد که بنده شایسته تر در پیشگاه الهی از امیرالمومنین نمیشناسه. پیغمبر اکرم است و برادرش و نفس او علی. امشب باید دست تضرع به دامان این بزرگوار دراز کنیم، خدا را قسم بدیم به مقامی که به امیرالمومنین دادی. و اگر کسی، من خودم این حال را ندارم، اما ذهنن این اعتقاد رو دارن که اگر خدا به گل روی علی همه دوستان علی را بیامرزه، هیچ عجیب نیست. اونقدر علی بیش خدا عزیز، یک نفسش، یک نگاهش، یک قطره اشکش کافیست که همه دوستانش به برکت و آمرزیده بشه. ما معرفت نداریم، نمیدونیم مقام علی کجاست. در یه همچو شبی، در یه همچو موقعیتی دستمون رو دست توسل به دامان امیرالمومنین دراز کنیم و خدا را قسم بدیم به مقامی که به امیرالمومنین داده که ما را هم از دوستان و پیروان و او حساب کنه و مشمول عنایات خاصش قرار بده انشاءالله.